عزیز دل من، صدای نازنینت کاملا این ذوق و این خوشی را حس میکنم و واقعا این لحظه من خوش هستم معصومه جان که صدای لطیف و نازنین خودت میشنم. صدای مقبولی هم داری معصومه جان.
خواهش میکنم زود کدارش.
خب این گفتگو ادامه داره، فردا بخش دوم میشه خاط شنیدیم و ما لحظات پایانی.
بله بیدل، طلب هم نفسی پیدا کن، گر عشق نباشد هوسی پیدا کن، تنهایی آب میکند زهره سنگ، ای بی کسی جاوید کسی پیدا کن.
تا فردا، خدایا رو نگه دارید.
خدا نگه.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستم از اینکه همراهی تان را از ما دریغ نمی کنین و انشالله که لحظات زیبایی را هم در کنار هم باشیم. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. انشالله که شما هم تا این لحظه از همراهی با نشرات صبحگاهی رادیو دری لذت برده باشین و ما هم از همصحبتی با شما. تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
اولین آرای عمومی به قانون اساسی در تاریخ هزاران سال ایران تا قبل از انقلاب 57 سابقه نداشت که نظام سیاسی کشور در انتخاباتی جداگانه مشخص شد. قانون اساسی مشروطیت و شکل نظام مشروطه را نمایندگان ملت ننوشتند، بلکه عده‌ای از نخبگان سیاسی که عموماً غرب‌گرا بودند به نمایندگی از همفکران خود به نگارش درآوردند. همچنین این قانون پس از نگارش نیز هرگز به معرض آرای عمومی گذاشته نشد. با انقلاب اسلامی اما برای اولین بار در تاریخ ایران بود که ظرف یک سال یعنی در سال 1358 طی سه انتخابات جداگانه شکل نظام سیاسی کشور، نمایندگانی که قانون اساسی را باید می‌نوشتند و نیز متن نهایی قانون اساسی به رأی عمومی مردم گذاشته شد. همچنین بسیاری از نهادهای کشور برای اولین بار در تاریخ هزاران سال ایران به انتخاب ملت سپرده شد. شخص اول مملکت که همواره مقامی موروثی بود برای نخستین بار با رأی غیر مستقیم مردم و شخص اول اجرایی کشور نیز برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزیده می شد.
تو...
تو یه ماه نگاه به راه منو نمیبینی نمیشنوی آه منو نمیشه همیشه دل بخواه منو تو که هفته به هفته به هفته منو حیف خون همه روزای رفته منو فراموش کنی رفته به رفته منو حواسم به توه حواسم به توه حواسم تیه که برسم به توه آخه بی نفسم نفسم به توه حواسم به توه حواسم به توه حواسم تیه که برسم به توه آخه بی نفسم نفسم به توه
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما باشم. ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان به طالبان هشدار داد با تشدید جنگ، ترور، کشتار، زور و وحشت نمیتوانید پیروز میدان شوید. با گزارش خبرگزاری آوا، اشرف غنی در واکنش به ترور دو قاضی زن در کابل از طالبان خواست با پذیرفتن آتش بس دائمی اراده خود در رابطه با صلح را نشان دهند. رئیس جمهوری افغانستان افسود حمله به زنان، کودکان، عالمان، متنفذ و هر افغان دیگر در حقیقت حمله به عزت و عظمت افغانستان است، اما تروریست‌ها بدون اعتنا به آن دیروز دو قاضی زن در شهر کابل را ترور و دو تن دیگر را زخمی کردند که این حمله تروریستی در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد. اشرف غنی همچنین از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواست برای شناسایی و مجازات عاملان یا آمران این جنایت ضد بشری تلاش کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان است در پیامی با محکوم کردن حمله به قضات زن در شهر کابل گفت حمله به کارمندان زن دادگاه عالی افغانستان جنایت ضد بشری و کار دشمنان صلح افغانستان است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم با محکوم کردن این حمله اظهار کرد که این حمله نشان می‌دهد که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیستند و همچنان بر مواضع ضد انسانی خود اصرار دارند. یک موتر دولتی افغانستان در شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
انفجار صبح امروز نیز کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. حوالی ساعت 8:37 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه ششم امنیتی در سرک شورای یگرآده واسطه نو پرادو هدف انفجار ماین قرار گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ضمن تأیید این خبر گفت که این واسطه مربوط وزارت مخابرات بوده که هدف ماین قرار گرفت. به گفته آریان این رویداد تلفات در قبال نداشت اما واسطه تخریب گردیده است. دیروز نیز کابل شاهد حمله دهشت‌افگنانه بود که در اثر آن دو تن از قضات دادگاه عالی هدف شلیک تفنگداران ناشناس قرار گرفته کشته شدند و رانندهشان زخمی گردید. این در حالی است که مسئولیت این رویدادها و قتل‌های هدفمند را گروهی به دوش نگرفته و طالبان دست داشتن و این رویدادها را رد میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان درباره دستور جلسه مذاکرات و برنامه کاری نشست‌های آینده گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار و رایزنی دیروز در چارچوب دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر انجام شده است. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان از 9 جنوری آغاز شده است. دور اول مذاکرات صلح افغانستان سال گذشته برگزار شده بود. این مذاکرات تاکنون نتیجه نداشته است و جنگ و درگیری در افغانستان ناشی از اشغالگری آمریکا همچنان ادامه دارد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از آزادی زندانیان به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور ابراز ندامت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امرالله سالم معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیروز در پیامی اعلام کرد که شماری از مجرمان که به طور مکرر وضعیت امنیتی در شهر کابل را متشنج می کردند افرادی هستند که به بهانه کرونا عفو و زندان آزاد شدند. این در حالی است که پلیس هرات در غرب افغانستان از توقیف اعضای یک گروه 5 نفره آدمربا در این ولایت خبر داد. جرم و جنایت در چند سال اخیر در بسیاری از نقاط افغانستان به خصوص در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و بلخ افزایش یافته است. در حمله هوایی نیروهای ارتش افغانستان به موازی گروه طالبان در ولایت بدخشان 11 عضو این گروه کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری دیگر ما عرفان برزگر از شمال شرق افغانستان.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. و تازگی دفتر رسانه های قلعه اردوی 212 پامیر در شمال شرق افغانستان اعلامیه را منتشر کرده که در او اعلامیه آمده در حمله هوایی نیروهای ارتش روزی گذشته در ولسوالی راستان ولایت بدخشان دست کم 11 جنگجوی گروه طالبان به شمول یک سرگروه بسیار مهمشان به نام سب کشته شدند. اعلامیه افزوده که این جنگجویان طالب به منظور حمله بالای یک پاسگاه نیروهای امنیتی تجمع کرده بودند که محل تجمعشان از سوی نیروهای امنیتی مشخص و سپس حمله صورت گرفته که همشون نابود شدند. در اعلامیه افزوده شده که یک قرارگاه مهم گروه طالبان در این منطقه و 11 سلاح مختلف نوشان که به منظور حمله بالای پاسگاه آماده کرده بودند و مقدار زیادی مهمات هم آماده کرده بودند همه از جهاز بین رفته. اعلامیه افزوده که برای مردم ملکی در این منطقه تلفاتی نرسیده. پس از آغاز دور دومی گفتگوهای سال همچنان حملات طالبا بر نیروهای امنیتی بسیار زیاد تشدید یافته، مخصوصا در یک هفته اخیر ما گواهی چندین حملات بزرگ طالبان در بخشهای از کندوز، تخار و بدخشان علیه نیروهای امنیتی بودیم. تنا در ولسوالی امام‌سه و در شهرهای کندوز، تخار در چند حمله‌ای که در هفته گذشته طالبان انجام دادن بیش از 20 نیروی امنیتی کشته شدند و شماری هم زخمی شدند. چندین پاسگاه بعد دست طالبان افتاد. همین گونه بخش از اراضی هم طالبان از کنترل دولت در کندوز البته در نواحی اطراف شهرهای کندوز تخار و در ولسوالی امام‌سه به کنترل گرفتن. طالبان در هفته گذشته روز پنجشنبه بالای مرکزی ولسوالی درقد حمله کردند. از طرف شب چندین ساعت درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان جریان داشت اما طالبان موفق نشدند که مرکز ولسوالی را بگیرند. در نتیجه درگیری دو تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع میگن که در این درگیری طالبان هم تلفات داشتند تا اینکه مجبور شدند که عقب نشینی بکنند. همین اکنون هم جزیره درقد یا ولسوالی درقد به محاصره کامل طالبان قرار دارد. راههای مواصلاتی بسته است و همچنان راه اکمال نیروهای امنیتی اینا بستند. کمانده ها یک قطعه از کمانده هایی که مستقر بودند در مرکز ولسوالی در قد از اونجا بیرون شدند و تنها نیروهای پلیس و یک بخش از ارتش اونجا باقی مانده. مردم نگران هستند که در صورتی که نیروهای بیشتری به منظور دفع عملات طالبان اینجا نیاید، احتمالش میره که طالبان عملاتشان رو تشدید بتن و مرکزی ولسوالی را به کنترل بگیرن. افزون از ولسوالی در قد، ولسوالی یعنی قلعه و خواجه باودین در کنار ولسوالی در قد، در ولسوالی های مواره گوچه زیر تهدید بلندی امنیتی قرار داره و در این شبها هر لحظه احتمال حمله طالبان میره و یعنی هشدارهای متفاوتی رسیده که طالبان به این مناطق حمله میکنن و قصد تصرف خود این ولسوالی ها را دارن. طالبان شمار نیروهایشان را که در حوزه دریای کوکچه بوده در خواجه باودین یعنی قلعه مستقر کردن و برای یک عملیات آمادگی میگیرند. همیگونه کنترل به شهرها از تخار تا ولایت بغلان به گونه کامل طالبا به کنترل گرفتن و یک شهرهای فرعی که از ولسوالی خان‌آباد تا ولسوالی علی آباد کندز باشندگان ولایت تخار و بدخشان به کابل وصل میکرد و یک مسیر کوتاه و کم خطر بود ایرم به کنترل گرفتن و به گونه کامل ماین فارش کردن که امکان رفت آمد از این طریق هم ناممکن شده. در این روزا سفر به ولایت های شمال شرقی مخصوصا کندز، تخار، بدخشان بسیار زیاد پر خطر است و کمتر کسایی که مامور دولت هستند یا به نوعی فعالین اجتماعی و شناخته شده هستند اونا نمیتونن که از این مسیرها سفر بکنن. اوضاع برشان یک کمی شرایط تنگ و سخت شده. دیدگاهی است که طالبان همزمان با اینکه دور دوم گفتگوها آغاز شده میخوان امتیازات بیشتری در میز مذاکرات برای خود داشته باشند و اونجا بگن که ما عرضی بیشتر کنترل داریم و هر روز سرخط رسانه ها شوند. اینا از دلایلی بسیار موجهی ده که اونا ارائه میکنند، دلایلی بسیار مهمی که طالبان میخواهند همچنان این جنگ شعله‌ور باشه و تا ای که گفتگوها و بحث گفتگوها هم جدیتر به پیش بره. این روزا حتی فعالین مدنی، فعالین اجتماعی هم کمتر میتونن که فعالیتایشان انجام بدن به دلیل این ترورهای هدفمندی که وجود داره در نقاط مختلف، مخصوصا در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک. در جا ترورهای خبرنگارا و فعالین اجتماعی بوده، این وضعیت بر سر کار و فعالیت فعالین اجتماعی و فعالین رسانه‌ای و آگاهان امور هم تاثیرات بسیار زیادی گذاشته و کمتر اینا فعالیت میکنن و تلاش دارن اکثریشان که خودشان در خانه برای مدتی نگه بکنن تا یکی از این حملاتی که صورت میگیره در امان باشن.
مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سخنانی گفت که افراد در مواجهه با حق به چهار دسته حق پذیر، حق ستیز، حق گریز و توجیهگر تقسیم می شوند و مهمترین کار حضرت زهرا سلام الله علیها پس از رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شناساندن ولایت و مقابله با کتمان این حق بزرگ بود و در این راه از جان ارزشمند خود هزینه داد. همچنین در این مراسم حجت الاسلام شهیدات به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی پرداخت. مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی تهران همزمان با ایام سوگواری فاطمیه از پنجشنبه شب آغاز شد. مراسم عزاداری آن بانوی بزرگ اسلام که هر سال با حضور انبوه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد، امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار شد. دیروز سوم جمادی الثانی 1442 هجری قمری سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام امام اول شیعیان جهان بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با هشدار در مورد اقدامات خصمانه آمریکا در منطقه غرب آسیا تصریح کرد ایران نسبت به درهم شکستن متجاوزان تردیدی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف یک شنبه شب در توییتر در واکنش به گزمه‌های بمب‌افکن‌های آمریکایی در منطقه غرب آسیا خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت که اگر گزمه بمب‌افکن‌های B-52 برای ارعاب یا هشدار به ایران است، باید آن میلیاردها دلار را صرف سلامت مالیات دهندگان خود می‌کردید. ظریف در ادامه تصریح کرد در حالی که ایران در 200 سال گذشته جنگی را آغاز نکرده اما نسبت به درهم شکستن متجاوزان تردیدی ندارد. ظریف خطاب به ترامپ افسود در این مورد از دوستان صمیمی خود که از صدام دیکتاتور مردم عراق حمایت میکردن سوال کنید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز در توییتر خاطر نشان کرده بود که دونالد ترامپ و همراهانش به جای مبارزه با ویروس کرونا در آمریکا میلیاردها دلار را برای به پرواز درآوردن بمب‌افکن‌های B-52 و اعزام ناوگروه به منطقه غرب آسیا به باد می‌دهند. بمب‌افکن‌های آمریکایی در روزهای اخیر دوبار اقدام به گزمه در منطقه غرب آسیا کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سازمان ملل متحد برای انتقال حق عضویت جمهوری اسلامی از طریق بانک واسطه آمریکایی استفاده نکند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد افسود جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی حق عضویت خود در سازمان ملل را پرداخت کرده است. خطیب زاده گفت ایران در سال جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی از سوی دولت آمریکا از مدت ها پیش با خزانه‌داری سازمان ملل متحد در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد آخرین پیشنهاد ایران درباره انتقال حق عضویت یا تادیه پرداخت آخرین پیشنهاد ایران درباره انتقال حق عضویت این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل متحد یا مجوز بانک مرکزی بوده که توسط دارالانشای سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی‌های لازم است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد به خاطر تعدیات قبلی آمریکا با دارایی‌های بین‌المللی ایران سازمان ملل متحد برای انتقال حق عضویت ایران از طریق بانک واسطه آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان. در ابتدا گزارش بشنوید از همکار ما سید محمد امین عالمی از شهر کابل که نگاهی دارد به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. پیشنهادات پارلمان حرف شهروندان است، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: اولین بار است که سند بودجه دوبار رد می شود. واکنش شهروندان با قاطعیت مجلس توأم با خوشحالی و امیدواری است. دلیل مردم برای خوشحالی و امیدواری این است که تاکنون برخورد مسئولانه با سند بودجه وجود نداشته است که بزرگترین و مهمترین سند مالی دولت است و چگونگی تدوین، تصویب و اجرای آن بر همه عرصه‌های زندگی شهروندان تأثیرگذار است. به طور قاطع پیش از این مجلس و حکومت در برخورد با مهمترین سند مالی افغانستان به قول معروف کلوخ گذاشتن و عذاب گذاشتن است. انتظار مردم از پارلمان برخورد قاطع با کاستی‌های سند بودجه ملی است و خانه ملت نباید از تأکید روی تعدیل چند بخش مهم بودجه کوتاه بیاید یا در دام مسئله برخورد انفرادی بیفتد. بنابراین شورای ملی باید نقش نظارتی خود را در چگونگی تهیه طرح بودجه و نیز مصرف آن پس از تصویب و اثبات برساند. اطلاعات روز می افزاید مطالبات، اعتراض‌ها و پیشنهادات مطرح شده از طرف مجلس نمایندگان در خصوص مسوده پیشنهادی بودجه توسط حکومت برای سال مالی 1400 برخلاف سالهای قبل اساسی و تعیین کننده و در خور توجه است و در صورت برآورده شدن گام مهمی برداشته شده است و تأخیرها در میز مذاکرات پیامد مذاکرات حتی کاهش خشونت نبوده است. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: با آنکه نزدیک به 2 هفته از سفر هیئت مذاکره کننده دولت به دوحه برای شرکت در دور دوم مذاکرات می‌گذرد، هنوز میز مذاکرات گرم نیست. این کندی در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده هر دو طرف پس از نهایی ساختن اصول چارچوب مذاکرات برای 20 روز وقفه گرفتند تا در سطوح گسترده‌ای رایزنی کنند و مسائل مربوط به آجندای مذاکرات اصلی را نهایی سازند. 8 صبح می‌افزاید دور دوم مذاکرات صلح زمانی شروع شد که در 1 ماه اخیر افغانستان شاهد حملات بی‌پیشینه و خشونت‌بار بر فعالان مدنی و خبرنگاران بوده است. این حملات که مسئولیت آن را کسی بر عهده نمی‌گیرد با مذاکرات اخیر صلح بی ارتباط نیست. حتی گفته می‌شود که این حملات بخشی از آجندای پنهانی شماری از طالبان و کشورهایی از منطقه است و ترورهای هدفمند ابزار امتیازگیری. عنوان سرمقاله روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید که روز یکشنبه 28 جدی حوالی ساعت 8:30 صبح در ناحیه 10 شهر در منطقه سرک 10 تایمنی 2 قاضی زن توسط افراد ناشناس کشته و 1 نفر دیگر مجروح شدند. این خبر کوتاه اما بسیار تکان دهنده بود. در چند هفته اخیر این گونه خبرها جزء اخبار تیتر اول رسانه‌های داخلی و بین المللی شده است. در پایان راه مدنیت می افزاید از سال 1385 به این سو 136 دادستان در رویدادهای تروریستی و جنایی در کشور کشته شدند که از این میان 11 نفر آنها تنها در جریان سال جاری ترور شدند. حوادثی از این دست نشان می دهد که ناامنی مسئله حاد در جامعه است. اما نکته ای که حائز اهمیت است افزایش ترور ماموران دولتی، خبرنگاران و فعالین مدنی در زمانی است که مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان در دوحه در حال پیگیری است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ ایران. روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان از قلب عین الاسد تا اقیانوس هند نوشته که برخی تحلیلگران آن زمان که موشکباران پایگاه آمریکایی عین الاسد در واکنش به ترور سردار سلیمانی انجام شد، این عملیات را کوچک انگاشتند، اما رهبر معظم انقلاب روز موشکباران را یوم الله خواندند. هرچند بارها اعلام شد که انتقام اصلی بزرگتر و فراتر از چنین اقداماتی است، اما خود این موشکباران نیز اقدامی بزرگ بود. بزرگ یا کوچک بودن یک عملیات بیش از آن که به تعداد موشک‌های به کار رفته در آن یا طرفات ناشی از آن وابسته باشد، به نفس عمل و انگیزه های دولت‌های مهاجم و هدف بسته است. پس از سالها این اولین بار بود که یک کشور برای ایفای بخشی از حق خود به صورت رسمی و علنی و از موضع قدرت اهداف آمریکایی ها را به صورت مستقیم نشانه می گرفت و هیمنه آمریکا را در هم می شکست. همزمان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که وقتی به من گفتند پایگاه آمریکایی موشکباران شده، با ناباوری پرسیدم مگر کسی به آمریکا هم حمله می کند؟ این یعنی نه آمریکا و نه سایر دولت‌ها و ملت‌ها این انتظار را نداشتند که دولت تهدید خود علیه آمریکا را عملی کند. تغییر معادلات جهانی قدرت به تدریج اتفاق می افتد و روز موشکباران عین الاسد یوم الله لقب گرفت، چرا که گام اول و نقطه عطفی در این مسیر شد و البته ادامه مسیر همچنان مانده است. بنوشته رسالت، اقدامات آمریکا از فرود آمدن موشک ایرانی در فاصله 100 مایلی ناوشان در اقیانوس هند آسمان و ریسمان بافتند و قیل و قال بر راه انداختند. این دقیقاً مقاومتی در برابر تغییر معادلات است. پرتاب موشک در یک مانور، آن هم به اهدافی در فاصله 100 مایلی ناو آمریکا، که تعجب ندارد. مگر همین سال گذشته موشک‌های ایرانی مستقیماً به قلب پایگاه آمریکایی اصابت نکرد. دولت آمریکا که آن زمان جرأت پاسخ نیافت، این روزها سعی می‌کند با عجیب نمایی و بزرگ کردن یک مانور فضای برخورد ایران و آمریکا را به پیش از حمله عین الاسد بازگرداند، اما زمان باز نخواهد گشت. میراث پومپو برای بقا، عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. اقدامات روسای اخیر وزارت خارجه دولت ترامپ در حوزه‌های مختلف، همه با هدف دشوارسازی مسیر و افزایش هزینه، اقدامات آینده دولت بایدن در حال انجام است. پومپو به عنوان مجری و طراح این اقدامات تلاش می‌کند دولت آینده آمریکا نتواند به سادگی مسیر طی شده را تغییر و عملاً این دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. از مهمترین اقدامات روسای اخیر وی، بازگرداندن کیوبا به فهرست کشورهای حامی تروریسم است، که با هدف مسدودسازی مسیری که اوباما برای نزدیکی به هاوانا انجام داد صورت گرفته است. اقدام دیگر، شناسایی حوثی‌های یمن به عنوان سازمان تروریستی است، که این اقدام نیز با هدف کمک به سعودی‌ها و دشوارسازی کمک به مردم مظلوم یمن انجام شده است. همچنین ایراد اتهامات نظیر ارتباط القاعده و ایران نیز با هدف افزایش هزینه نزدیکی احتمالی دولت بایدن با تهران در حال انجام است. اقدام دیگر وزارت خارجه آمریکا، تسهیل ارتباطات دیپلمات‌های آمریکایی و مقامات تایوان است تا از این طریق سیاست دولت بایدن درباره چین دچار ابهام و دردسر شود. همه این اقدامات و احتمالاً اقدامات چند روز آینده پومپو با منظور ایجاد میراث ماندگار و ایجاد فضایی برای بازگشت به عرصه سیاست در آینده با توجه به بدنه رأی ترامپ و البته اقدامات ایزایی و خوشخدمتی به کارفرمایان و لابی‌های صهیونیستی و عربی قابل تحلیل است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
خب دوستان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضور گرم و گیرای شما عزیزان تشکری میکنیم، در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، پدرها و مادرهای گرامی که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام با شما صحبت می‌کنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم حضورتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و آغاز برنامه را مثل همیشه مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح می‌کنیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم پیامک‌هایی که امروز به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدن یک دختر 5 ساله دارم که کلاس قرآن میرم. الان در کلاس روحانی را به آنها یاد می تن. می خواستم که ایره برام بگوین که آیا این کار در زمان تحصیل برایش مشکل ساز می شه یا نه؟ خواهر محترمی هم پرسیدن یک دختر بچه 4 سال و 3 ماهه و یک پسر بچه 3 ماهه دارم. دخترم گاهی اوقات دست پسرم را گاز میگیره و یا روی او میشینه. میخواستم ببینم که این رفتار طبیعی هست یا خیر. لطفاً راهنمایی کنید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
برخی از صاحب نظران و اساتید علوم قرآنی با حفظ قرآن در کودکی مخالف هستند و فشارهایی که در این دوره به کودک وارد می شود را مضر دانستند. و عده دیگر نیز سنین کودکی را برای آغاز کار حفظ قرآن کریم بسیار مناسب می دانند. وقتی روایات نقل شده از ائمه اطهار را می خوانیم، تربیت و تعلیم فرزندان را در 7 سال دوم زندگی مناسب می دانند. همان گونه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، فرزند 7 سال سرور، 7 سال بنده و 7 سال یاور است. در 7 سال دوم زندگی کودک که به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سن بندگی و به تعبیر سن آموزش و یادگیری اوست، چه چیز بهتر از این که کودک را با قرآن آشنا کرده و زمینه پرورش فکری وی را مطابق با آیات قرآن کریم فراهم کنیم. وظیفه این آشناسازی مستقیماً متوجه پدر و مادر است و باید توجه داشت که این آشناسازی در مسیر باشد که کودک احساس آرامش و امنیت خود را از دست ندهد. این تفکر نیز وجود دارد که آشنا کردن کودکان با مفاهیم قرآنی صرفاً نیاز به حفظ قرآن ندارد و میتوان از راه‌های دیگر این کار را انجام داد. ولی نکته مهم این است که کامل‌ترین راه برای انس با قرآن که نتیجه سریع‌تر نیز خواهد داشت حفظ قرآن است. خب سوال اول برنامه را از حجت الاسلام تراشیون میپرسیم. خواهر محترمی پیامک زدن گفتن که یک دختر بچه 5 ساله دارن که کلاس قرآن میره و الان در کلاس روحانی را به آنها یاد میدن. میخواستم بدانم که آیا این کار در زمان تحصیل برای او مشکل ساز نمیشه؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هر دوره سنی بچه ها بعد از اون دوره یک استفاده متناسب با اون دوره ازش کرد. ببینید مثلا میخوام بگم ما اگر یه بچه میره الان کلاس 3 یا 4 ابتدایی، بگیم خب استعدادش خوبه، ببرش بشونیمش تو دانشگاه، بگیم خب حالا اینجا درسای دانشگاه رو بخونه. میگیم آیا خوبه؟ میگیم نمیشه گفت خوبه. چرا؟ چون بهتر این بچه مراحل سنیش رو به خودی خود و با اون طبیعت دوره‌های سنیش رشد بکنه. بچه ها قبل از 7 سالگی محور زندگیشون باید بازی باشه. فعالیت‌های بدنی و مکرر هم عرض کردیم بازی اصلا دنیای بازی برای بچه ها کلاس درسه. یعنی بچه ها رو تو جنبه‌های مختلف میتونه رشد بده. ولی خب ببینید اگر ما دیدیم این آموزش ها، ولی آموزش هایی مثل آموزش روحانی، آموزش نمیدونم حفظ قرآن، اگر دیدیم مانع این ویژگی و این شاخصه بچه ها که بالاخره بازی محور باشه و مهارت آموزی باشه داره میشه، نه اینو بذاریم برای 7 سال دومه بچه ها. نکته دومی که حالا ایشون هم در ضمن سوالشون بود اینه که آیا این آموزش ها میتونه مختل باشه یا اخلال ایجاد بکنه در دوران مدرسهش؟ میگه ممکنه ایجاد بکنه. حالا من میخوام به یکی دو تا نکتهش اشاره بکنم. یکی این که بدونین زبان قرآن با فارسی متفاوته، لحن داره، مخارج و حروف داره، در صورتی که ما در زبان فارسی مخارج و حروف رو نداریم. چرا؟ مخرج داره ولی همش تو فضای دهان تلفظ میشه. در قرآن که میخوان اینا نه مخارج رو به بچه ها یاد میدن و مشاهده شده اینها تو مقاطع ابتدایی که میان تو شناسایی حروف با مشکل مواجه میشن، چون با مخرج یاد گرفته. اینجا میونه بدون مخرج. حتی جالبه مثلا خصوصا در شهر قم، چون میدونید مراکز قرآنی بیشتری وجود داره، من معلمین شنیدم، برخی معلمین میگن ما باید تو املا گفتن گاهی اوقات با مخارج به بچه ها املا بگیم، اگه نگیم نمیتونن تشخیص بدن، چون قبلا رفتن دورهای قرآن آموزی رو گذروندن برخیاشون. مثلا وقتی میخواییم بگیم علی، اگه بگیم علی ممکن اینو با الف بنویسن، باید حتما بگیم علی، اینشو ادا بکنیم بتونه بنویسه. ولی میگن خب این یه نکته. نکته دوم اینه که بچه هایی که روخانی رو یاد میگیرن، چون وارد مقطع ابتدایی میشن، پای اول ابتدایی، اینا باید دوباره از اول یاد بگیرن. ممکنه منجر به کم توجهی، بی‌حوصلگی، تا معلم میگه خب حالا میخوایم حروف به شما یاد بدیم، این میگه خب من قبلا 2 سال پیش یاد گرفتم که. و بدانند والدین محترم، بچه ها وقتی وارد کلاس و اول ابتدایی میشن، یکی از نکات مهم اینه که بچه ها یاد بگیرن که به معلم توجه داشته باشن، چون توجه به معلم خیلی مهمه. بعد این بچه‌ای که قبلا اینها رو یاد گرفته، الان میاد پای کلاس معلم میشینه و درس معلم، یه نگاه میکنه خب اینا رو که قبلا بلده، حواسش پرت به کارهای دیگه میره. مثلا اینم دومی آسیب. ممکنه حالا کارشناسان بررسی دقیق‌تری هم بکنن، آسیب‌های دیگر رو هم بیان بکنن. بنظر نکته آخر، ما همون اصل قاعده کلی رو میگیم، سعی بکنیم بچه‌هامون رو تو 7 سال اول زندگیشون با قرآن مأنوس بکنیم، بشنون، انس با قرآن داشته باشن. حالا که قاعده صور کوچیک رو هم در ضمن همین شنیدناشون حفظ هم کردن، خب بهتر. بدین نبریمشون پشت میز و نیمکت بنشونیمشون که بهشون آموزش رسمی بدیم، مربی بیاد مثلا حروف رو یاد بده، نمیدونم هجای کلمات رو یاد بده، نه اینو بذاریم تو دوره خودش. بچه ها تو دوره ابتدایی این کار رو انجام میدن در کتاب های درسیشون.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، اهل همت را مکرر درد سر دادن خطاست، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب،
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
عزیزان، پیدایش تغییرات در زندگی افراد پیامدهایی را به همراه دارد و تولد نوزاد کوچک در خانواده از این امر مستثنا نیست و ممکن است در روابط والدین با فرزند اول اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد تغییراتی در رفتار کودک شود. زمانی که فرزند دوم متولد می شود، میزان اقتدار و قدرت فرزند ارشد خانواده کمتر شده و او به اجبار برای جلب توجه والدین و ارضای نیاز وابستگی با عضو جدید خانواده رقابت می کند. اکثر والدین نیز ناخواسته و فرزند کوچک خود توجه بیشتری را معطوف می کند. فرزند اول تا کنون مرکز توجه والدین خود بوده و برای حفظ این جایگاه به طور غیر ارادی به خواهر یا برادر خود حسادت می کند. البته باید توجه داشت که عملکرد والدین بستگی زیادی به شرایط سنی کودک دارد. مثلا یک کودک 3 ساله درباره تغییری که قرار است در خانواده اتفاق بیفتد به اندازه یک کودک 5 ساله نمی فهمد. اما به هر حال فهمیدن و درک احساسات کودک و نحوه برخورد وی با این موضوع بخشی از پیشرفت احساسی وی را شامل می شود. خب میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدن، گفتن که یک دختر بچه 4 سال و 3 ماهه و یک پسر بچه 3 ماهه دارم. دخترم گاهی اوقات دست پسرم را گاز میگیرد و یا روی او میشینه. میخواستم ببینم که این رفتار طبیعی هست یا نه. لطفاً راهنمایی کنید. استاد تراشیون بفرمایید جواب این شنونده عزیز را.
بله، یه بخشی از این رفتارها طبیعیه، یه بخشیش. حالا من یادم یه موقعی نمیدونم تو همین برنامه بود جای دیگه بود، مادری تماس گرفت و میپرسید که ما فرزند تازه به دنیا اومده، فرزند بزرگترم میره بالش ور میداره میذاره در دهن این بچه میشینه رو کله این فرزند کوچکتر. این میخوایم بگیم این حدش دیگه معلومه طبیعی نیست. یه موقعی بچه ها کنجکاوی داره، مثلا میخواد بچه رو بغل بکنه. خدمت شما عرض کنم یه موقعی اصلا ببینیم حالا 4.5 ساله باشه و یه بچه 6 ساله، دیگه گاهی اوقات ممکنه یه درگیری‌هایی هم با هم دیگه داشته باشن، این بخواد اونو هول بده. یه بخشش نسبت به بچه‌های کوچیک‌تر هم صادقه، مثلا یه بچه 4.5 ساله نسبت به خواهر یا برادر کوچیکی که تازه به دنیا اومده برخی رفتارها رو انجام بده. هیچ وقت ما نباید امر و نهی مستقیم نسبت به این بچه‌ها داشته باشیم. نکن این کارو، خواهرت خوشش نمیاد، اصلا خوب نیست، بچه رو نباید اذیت کرد، گناه داره این بچه. اینو خودش تحریک کننده است و حتی ممکنه فرزند ما رو به سمت پنهانکاری هم سوق بده. نکته دوم اینه که وقتی ما میبینیم بچه هامون علاقه به خواهر یا برادر کوچکترشون نشون میدن، ما سعی بکنیم همون تعبیری که قبلا داشتیم میانجیگری بکنیم. میانجیگری یعنی چی؟ یعنی بین او و خواهر یا برادر کوچکترش قرار بگیریم، ارتباط صحیح رو به او یاد بدیم. مثلا این میخواد حالا فرمودن گاز گرفته او رو، مثلا بهش یاد بدیم که چه خوب مثلا دستش رو اینجوری ببوسی، جوری نوازشش کنی، چقدر خوشحال میشه او. یعنی ببینین از رفتارهای جایگزین و آموزشی به او یاد. مثلا میخواد لپش رو بگیره، خب نداره بگیره، ولی بهش یاد بدیم که این لپ رو خیلی محکم نگیر و بکش، باید به این نکته توجه کن. ما شیمه سعی مثلا میگن اشکال نداره لپش هم بگیر. گاهی اوقات مثلا حتی بچه میخواد گاز بگیره، واقعا این حس تو برخی ها هست و حتی بزرگترها، مثلا شما این بزرگتران بچه های کوچیک موقع دندون میگیرن گازش میگیرن، مثلا بهش یاد بدیم که بگیم خب با لبت این کار رو انجام بده اگه دوست داری مثلا اینجوری محبتت رو ابراز بکنی. یعنی از روش های جایگزین شروع بکنیم برای انتقال احساسات و عواطفش نسبت به خواهر و برادر کوچیکترش استفاده کنیم. اما نکته سوم و آخر، گاهی اوقات ممکن این رفتارها منشأ حسادت داشته باشه. ما باید پیشگیری بکنیم از حسادت یا کاری بکنیم که فرزندمون وارد این بحث حسادت نشه. چطور؟ ببینید چند تا نکته خیلی طبیعی وجود داره. ببین اگه شما به یکی زیاد از حد توجه بکنید، بچه‌ها خصوصا میان بچه‌ها میگم، ما این منجر به این میشه که بچه‌های بزرگتر یا بچه‌های دیگه حسادت بکنن دیگه. شما ببینید نمونه های تاریخیش رو هم میبینید، حضرت یوسف و نبی ناوالی علیه السلام رو میبینید و توجه بیش از اندازه میشه چه اتفاقی میفته. پ پیامبر گرامی اسلام میفرمه اعدل بین اولادکم، بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنید، که شاید یه علتش اینه که همون حسادت ها بروز نکنه. پس ما سعی بکنیم که نذاریم بچه ها این حسادت هاشون بروز بکنه. حالا چه جاهایی این بچه های کوچیک حسادتشون بیشتر میشه؟ چند جا که عمده شما یه موقع ما خریدهای ویژه‌ای که برای بچهای کوچیک انجام میدیم، بچهای بزرگتر ممکنه حسادت بکنه، ممکنه خریدم خرید مورد نیاز او هستا. نکته دوم که اوقات اتاق ویژه یا جای ویژه‌ای رو برای بچه‌ها درست می‌کنه. مثلا بچه میخواد به دنیا بیاد، می‌بینی مادر پدر شروع می‌کنن مثلا یه تختی، گهواره‌ای، نمی‌دونم کمدی، چیزی برای او تهیه می‌کنن، مرتب می‌کنن. خب این همین رفتارها رو وقتی او می‌بینه این اتفاق می‌افته که حسادت می‌کنه. نکته سوم، ارتباطات عاطفی بین مادر و فرزند کوچکتر ممکنه منجر به حسادت بشه. حالا این ارتباطات یه موقعی ممکنه از شیر دادن فرزند کوچک باشه تا خوابوندنش تا عوض کردنش. برای اینا رو باید مراقب باشیم. زمانهایی که فرزندمون حضور داره با یک دقتی که منجر به اون حسادت بشه انشالله انجام نشه. پس این سه تا عامل هم گفتیم عامل حسادت، یا عامل چهارمی هم ممکنه غیر از والدین باشن، دیگران. پس بچه تازه به دنیا اومده، دیگران میان تو خونه، ابراز توجه میکنن، دست به دستش میکنن، نگاهش میکنن، میبوسندش، تازه گاهی اوقات سوال هم میکنن، حواسشون این بچه 4 و نیم ساله داره اینو متوجه میشه، حالا خواهرش اذیتش میکنه یا نه، میونهشون خوب هست یا نه. ان شاء الله این چند نکته رو توجه کنیم میشه مدیریتش کرد، در این حالی که اون قالب کلی هم همیشه باشه. هر چی بچهای بزرگتر بیکاریشون کمتر باشه بهتر.
خب شنوندگان عزیز، برنامه امروز در مسیر دانایی هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن،
خب عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین در این لحظات بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتون باشیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام خدایی که دوست داره بندگانش با هم خوب باشن. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، سلامی به زلالی آب، به روشنی آفتاب و شفافیت آینه، و یک یک شما عزیزان و همراهان. انشاءالله که حال دلتان خوب باشه، غمی نداشته باشین و امروزم مثل هر روز سر قرار حاضر باشین تا همگی با هم به مهمانی بندگی خدا بریم. موعد گفتگوی امروز ما با خدا ساعت 12:03 خواهد بود. خدای مهربانم، نورت را در وجودم متجلی کن که سخت محتاج آنم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز تا هر جا که می نگرم نیکی باشد و مهر. خدایا می دانی که خستم از خودم، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن ها. خدایا دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم. خدایا نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا یادمان باشد که به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و از سر عشق به انسانها. درود دوستان، با قرار بندگی در کنار شما خوبان نشستیم. تا حالا فکر کردین که در طول روز بعضی چیزا و کارهایی را که انجام میتیم خودمان میدانیم که خوب نیست، بد است، یا به عبارتی صریح‌تر گناه است. میدانیم که خیری درش نیست، پیشبینی میکنیم که عواقب بدی داره، ولی بازم میریم به سمتش و انجام میتیم. حالا یا از روی عادت، یا از روی همراه شدن با یک جمعی، یا ممکن است برای جلب توجه دیگرا، یا حتی رشک و حسادت یا تجسس در کار زندگی دیگرا، و شاید هم یک دلیل دیگه. مثل چی؟ مثل همین غیبت. اگر دقت بکنیم گاهی در طول روز ممکن است که بارها و بارها مرتکب شویم بدون ای که خودمون متوجه باشیم. با قول دوستی، نقل و نبات بعضی مجلس هاست غیبت کردن. از دو نفره بگیر تا چند نفره. بله دوستان، یکی از گناه‌های بزرگ، گناه‌های کبیره که در بین ما آدم‌ها رواج پیدا کرده و حتی عادی شده، همین بدگویی کردن و پرده‌دری نسبت به حیثیت و آبروی آدم‌هاست که به این کار میگن غیبت. غیبت کردن به این معنی است که وقتی شخصی نیست، در غیابش بخوایم دربارش گپ بزنیم و بدگویی بکنیم. عیب ها، نقایص جسمی، اخلاقی، کاری و شخصیتی او را قسمی برای دیگر را بازگو بکنیم که اگر به گوشش برسه ناراحت میشه. البته در این که عیبی داشته باشه یا نقصی، ای را هم ما از روی برداشت خود میگیم، در حالی که ممکن است واقعیت چنین نباشه. و هدفی که در پشت این کار هست معمولا این است که او را پیش دیگر را خرد و حقیر بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تعریف غیبت می‌فرمایند: غیبت آن است که برادر خود را به چیزی یاد کنی که خوشایندش نباشد. غیبت چه اثری داره روی روح و روان ما، روی شخصیت خود ما؟ تبعاتش برای زندگی خود ما چی هست؟ شاید ساده ترینش قبول نشدن عبادت هایی باشه که
انجام دادیم. گاهی اتفاق میفته که آدم با کلی زحمت و تلاش یک کار نیک و پسندیده میکنه، اما با یک لحظه غفلت مرتکب غیبت میشه و با این کار باعث میشه که کار نیک او در نامه اعمال ثبت نشوه، چون یکی از پیامدهای غیبت قبول نشدن طاعات و عبادات است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی فرمودند هر کس از مرد یا زن مسلمان غیبت کند، خداوند متعال نماز و روزه او را تا 40 شبانه روز نمیپذیرد، مگر آنکه شخص غیبت شده او را ببخشد. کسی که پشت سر دیگران